سلام به همه، به ناتور خوش اومدید.
امروز قراره در مورد یه چیز خیلی بنیادی صحبت کنیم، نه فقط در مورد اتم‌ها و سیاه‌چاله‌ها، بلکه مفهومی که خود زندگی ماه، یعنی زمان، فضا و حرکت، همون موادی که کائنات ازش ساخته شدن و اینکه چطور اینشتین درک ما رو از همه اینها زیر و رو کرد.
داریم درباره نسبیت صحبت میکنیم، هم نسبیت خاص هم عام. نترسیم، قرار نیست کلاس درس باشه، ما همه چی رو سعی میکنیم راحت و قابل فهم توضیح بدیم، یکم فلسفه هم چاشنی کار میکنیم که یعنی حوصله‌تون سر نره، چون باور داریم که ایده مال همه است، نه فقط متخصصا.
همین الان که دارین به این اپیزود گوش میدین، موبایلی که توی دستتونه و داره موقعیتتون رو با جی پی اس چک میکنه، داره یه اصلاح کوچیک انجام میده. موبایل شما مجبور میشه حساب کنه که زمان توی ماهواره ها نسبت به زمین یه جور دیگه میگذره.
صبر کن ببینم. یه بار دیگه بود چی گفتی؟ زمان جای دیگه، یه طور دیگه داره میگذره؟
دقیقاً همینطوره. خود اینشتین این قضیه رو با نظریه نسبیت عام پیش بینی کرد. الان هم مهندسایی که سیستم‌های جی پی اس رو طراحی کردن، باید این مسئله رو در نظر بگیرن. اگه محاسبه نکنن، نقشه گوشیت همینطوری به خودی روزی چند کیلومتر خطا پیدا می‌کنه.
عجب چیز خفنیه پس. پس انگار نسبیت فقط بحث داستانای عجیب و غریب و موشک و سیاه‌چاله نیست. همین الان توی جیب خودمونه. ولی خب بهتر اول یه قدم بریم عقب‌تر. ببینیم این ایده‌های خفن و گولاخ از کجا اومده.
سوال خوبی پرسیدی. اواخر قرن 19 دانشمندها سر یه موضوع گیر کرده بودن. نور اون طوری که قوانین فیزیکی نیوتن پیش بینی میکرد رفتار نمیکردن. یعنی نورا رفتار نمیکردن. وقتی ما میخواستیم حرکت زمین توی فضا رو اندازه گیری کنیم، به یه نتیجه‌ای نمیرسیدیم که درست باشه. انگار خبری نبود.
اینجا بود که یکی از بزرگترین پرشای ذهنی تاریخ اتفاق افتاد. اینشتین مجبور شد ایده زمان و مکان مطلق رو بذاره کنار و به جاش یه مفهوم خیلی عمیق‌تر، عجیب‌تر، ولی به مراتب زیباتر رو ارائه بده.
پس این اپیزود قرار نسبیت رو براتون باز کنه. از فضای تاریخی و اتفاقایی که افتاد حرف میزنیم. آزمایش‌های فکری کلیدی رو مرور میکنیم. یکم ملایم سراغ چند تا معادله کوچیک ریاضی میریم و یه نگاه فلسفی عمیق می‌خوایم بهش داشته باشیم. بعدش هم به شما نشون میدیم همه اینا چجوری به زندگی روزمره‌تون ربط دارن و چرا اینشتین هنوزم رو درک و دیدگاه ما نسبت به دنیا اثر میذاره.
پس بذاریم بحث و با یه داستان کوتاه درباره دنبال کردن نور شروع کنیم. بیاین یه تصویری رو با هم تصور کنیم. آخرهای قرن 19 همین دنیای فیزیک تقریبا کامل داره به نظر میرسه. نیوتن قوانین حرکت و گرانش رو به ما داده. مکسول هم نظریه الکترومغناطیس رو ارائه کرده. دو تا ستون محکم و بی‌نقص برای فیزیک.
اینجا یه مشکلی وجود داره. این دو تا ستون انگار با هم سازگار نیستن. یعنی طبق معادلات مکسول، نور یه موج الکترومغناطیسیه و سرعتش تو محیط خلا همیشه ثابته. همیشه با سرعت سی جابجا میشه که.
خب این یه سوال عجیب ایجاد میکرد. اگه نور واقعاً موج باشه، پس توی چه محیطی موج رو داره ایجاد میکنه؟ میدونیم مثلا موج آب توی آب حرکت میکنه، موج صدا توی هوا حرکت میکنه، پس طبیعتا نور هم به یه محیطی احتیاج داره دیگه، درسته؟
اینجا بود که پای یه مفهوم عجیب باز شد به اسم اتر نوری، یه ماده نامرئی که به اصطلاح قرار کل فضا رو پر کرده باشه تا نور بتونه از طریق اون حرکت و موج ایجاد کنه.
برای تست کردن همچین ایده‌ای دو تا فیزیکدان به نام مایکلسون و مورلی سال 1887 یه آزمایش خیلی مهم ترتیب دادن. هدفشون چی بود؟ اینکه حرکت زمین توی دل این اتر رو شناسایی کنه. تصور کن مثل یه ماشینی که داره سریع حرکت میکنه توی باد و ما میدونیم اگه ماشین توی باد سریع حرکت کنه، ما حرکت و اثر باد رو روی ماشین میتونیم حس بکنیم. اینجا سرعت زمین توی این اتر نامرئی باید خودش رو یه جوری بالاخره نشون بده دیگه، ما داریم توی یه چیزی حرکت میکنیم، باید یه اثری روی ما بذاره.
این جای داستان خودتون رو بذارین جای این دانشمندا. برای اینکه این جواب سوالا رو به دست بیاریم باید چیکار کنیم؟ یه ابزار فوق العاده دقیق باید طراحی کنیم. اینا اومدن یه وسیله به اسم اینترفرومتر ابدا کردن. این دستگاه نور رو به دو جهت مختلف تقسیم می‌کرد و بعد دوباره به هم برشون می‌گردون. اگه زمین داشت توی اتر حرکت می‌کرد، قاعدتاً سرعت رفت و برگشت نور باید فرق می‌کرد دیگه. و بعد الگوی تداخل نوری خاصی رو ایجاد میکرد.
اما نتیجه این آزمایش واقعا تکان دهنده بود. اونا چیزی پیدا نکرد. هیچی تغییر نکرد. خبری از باد اتر نبود. جهت حسی ترجیحی هم وجود نداشت. سکوت مطلق بود. حتی یه اتفاق هم نیفتاد. چندین بار تکرارش کردن و باز هم هیچ خبری نبود.
حالا اینجاست که کل دنیای فیزیک گیج شده. اگه واقعا اتری وجود نداره و سرعت نور توی همه جهت ها ثابته، اون وقت دیگه کجا باید دنبال این جواب بگردیم؟
تازه همه داستان این نبود که. یه معمای دیگه هم بود که دردسر درست کرده بود. سیاره عطارد بود. قرنها بود که ستاره شناسا متوجه شده بودن مدار عطارد یه کوچولو با پیشبینی های قوانین نیوتن جور در نمی اومد. مدارش یه مقدار زیادی میچرخید. نزدیکترین نقطهش به خورشید یا همون پریهلیون هر بار یه کوچولو از جای قبلیش داشت جابجا میشد.
نیوتن داستان ما قسمت عمده از این چرخش رو توجیه کرده بود، ولی اختلاف کوچولوی باقی مونده بود. یه 43 آرک سکند کوچولو در هر قرن. اونم عدد کوچیکیه، ولی خب بالاخره این عدد وجود داره. یه سری ها تصور میکردن حتما سیاره ناشناختی به اسم ولکان وجود داره که داره عطارد رو یکم انگولک میکنه، اما هرچی دنبالش گشتن هیچی نبود.
حالا بیاین تصور کنیم اون اوایل قرن 20 اینشتین بودیم، یعنی ما جای اینشتین بودیم. داری به این ناهنجاری‌ها نگاه میکنی، سعی میکنی بفهمی مشکل کجاست. آزمایشا میگن سرعت نور ثابت و تغییر نمیکنه، از طرف دیگه نیوتن معتقد زمان و فضا مطلق و ثابتن. خب طبیعتاً این دوتا نمیتونستن هر دوشون درست باشن.
اینجا یه نکته جالبی وجود داره که ذهن اینشتین داستان ما رو یه تیکت جرقه زد توش. یه نور، یه لامپ بالای سرش روشن شد. اون زمان که بچه تر بود توی آزمایش فکری خودش رو تصور میکرد که داره یه پرتوی نور رو تعقیب میکنه. با خودش گفت اگه با سرعت نور حرکت کنم چی میبینم؟
اگه با سرعت نور حرکت کنی عملاً باید یک موج ساکن و منجمد میدیدی که یه جا ایستاده. فرض کنین دارین هم سرعت یه ماشین میدوین. از نظر شما ماشین ثابته، ولی این خودش ناقض معادلات مکسول بود. چرا؟ چون میگفت میدانهای الکترومغناطیسی نمیتونن در جا ثابت بمونن.
از اونجا که اینشتین خیلی باهوش بود، مغزش این تناقضا رو زیاد نمیتونست تحمل کنه. میگفت سالهاست که این تناقضا ذهنمو درگیر کرده، تا اینکه بالاخره یه روز تصمیم جسورانه گرفت. گفت شاید خود فضا و زمان مجبورن که تغییر کنن.
سال 1905 بود، سال معجزه یا آنیوس میرابیلیس اینشتین. اون سال 4 مقاله انقلابی چاپ کرد که یکی از اونا پایه‌های نسبیت خاص رو بنیان گذاشت.
البته که داستان اینجا تموم نمیشه. یه چند سال بعدش اینشتین فهمید که نسبیت خاص نمیتونه گرانش رو توضیح بده. توی محیط‌های شتابدار خوب جواب نمیده. پس یه قدم جلوتر رفت، پا گذاشت به دنیای هندسه، خمیدگی فضا و نسبیت عام.
ولی قبل از اینکه سراغ نسبیت عام بریم، بهتره یه بار خوب بفهمیم نسبیت خاص چی میگه. پس قدم به قدم بریم سراغش. رسیده بودیم به اینشتین در سال 1905. اونجا بود که اینشتین یه حرکت جسورانه زد و گفت بیاین به آزمایش اعتماد کنیم. سرعت نور همیشه ثابته برای همه آدما تو همه حالات. این یه واقعیت طبیعته، دست ما هم نیست.
حالا اینجا اومد دو تا فرض بنیادی رو ساخت. اول اینکه قوانین فیزیک برای همه کسایی که با سرعت ثابت حرکت میکنن خب یکیه، یعنی اصلا یه چارچوب مرجع بهتر یا برتر نداریم، یه رفرنس نداریم. دوم اینکه سرعت نور تو محیط خلاء برای همه ثابت میمونه، فرق نمیکنه ما خودمون چه سرعتی داشته باشیم یا به چه سمتی میریم.
اما اگر سرعت نور قرار همیشه و همه جا یه عدد باشه، خب پس یه چیزی دیگه این وسط باید کوتاه بیاد و تغییر کنه. اون یه چیز چیه؟ یه چیزی بسیار بنیادی تر از تصورات قبلیمون، برداشت قدیمی ما از زمان و فضا.
یه آزمش فکری کلاسیک بکنیم. فرض کنین که وایسادین روی یه سکوی قطار، منم دارم با یه قطار فوق سریع حرکت میکنم، مثلا نصف سرعت نور رو دارم، یهو دو تا سائقه همزمان برخورد میکنن به جلو عقب قطار. دو تا سائقه، یه دونه به جلو قطار، یه دونه هم به انتهای قطار. واسه شمایی که رو سکویی، این دو تا رعد و برق همزمان به نظر میرسن.
آره، از نظر من که روی سکو وایسادم، این دو تا فلش نوری رو دقیقاً توی یه زمان میبینم، هم جلوی قطار هم عقب قطار.
اما از دید من توی قطاری که به سمت جلو دارم حرکت میکنم، اوضاع یه کمی فرق داره، چون دارم به سمت فلش جلوی حرکت میکنم، نور جلوی قطار رو زودتر از نور عقب قطار میبینم. خیلی جالبه، با اینکه نور با همون سرعت ثابت و یکسان داره به سمت من میاد، اما یکیش رو زودتر دریافت میکنم.
این یعنی اون چیزی که واسه من همزمان اتفاق میفته، واسه تو دیگه همزمان نیست. دیگه چیزی به اسم همزمانی مطلق وجود نداره. واقعا چیز عجیبیه.
یعنی دوتا اتفاق از دیدگاه تو همزمانن، از یه چارچوب دیگه ممکنه کاملا با فاصله زمانی رخ بدن. در واقع اینشته مفهوم الان جهانی رو کلن از بین برد.
حالا یه قدم بریم جلوتر. فرض کن روی اون قطار یه ساعت فوق‌العاده دقیق داری. من از روی سکو به ساعت تو نگاه میکنم و چی میبینم؟ میبینم ساعتت داره آرومتر از ساعت خودم تیک تیک میکنه.
این همون اتساع زمان یا کند شدن زمان معروفیه که شنیدین. ساعتی که داره حرکت میکنه نسبت به یه ساعت ساکن آرومتر جلو میره.
تازه طول اجسام هم توی حرکت کم میشه. قطار تو از کنار من رد میشه، به چشم من کوتاه‌تر به نظر میاد. به این میگن انقباض طول.
پس عملا حرکت فقط یه مسئله سرعت ساده نیست، بلکه باعث میشه اندازه های زمان و مکان هم تغییر کنه. چرا؟ نه به خاطر خطای دید یا توهم، به خاطری که چون اساسا خود فضا و زمان با هم یکی شدن.
اینشتن اومد زمان و فضا رو ترکیب کرد و یه بافت جدید ساخت به اسم فضا زمان. در واقع این هر دو یک ساختار واحدن. یه استاد و همکار سابق اینشتن به اسم مینکوفسکی بود که یه قالب هندسی واسه این مفهوم ابداع کرد.
سخن بزرگانی که میخوایم اینجا بیاریم از خود همین آقای مینکوفسکیه. یه جمله معروف داره، یکم جملهش عمیقه، شاید هم سخت به نظر بیاد، ولی با دید نسبیتی بر نگاش بکنیم. میگه که از این به بعد فضا به تنهایی و زمان به تنهایی محکوم به ناپدید شدن و تبدیل شدن به سایه‌هان. اون چیزی که واقعا وجود داره یه فضا زمان واحده، یعنی این دوتا رو ترکیب کرد با هم.
و در دل این فضا زمان یه مفهوم عمیق‌تر داریم به نام فاصله ثابت یا invariant interval. ببین، شاید زمان و فاصله برای آدم‌های مختلف فرق کنه، ولی یه چیزی هست اسم فاصله فضا زمانی بین دوتا اتفاق که هر کسی اندازه بگیره دقیقاً به یه جواب واحد میرسه.
ریاضی این بحث خیلی چیز ترسناکی نیست. شما فرض کنین یه داستانی دارین که توش زمان و مکانها و نور شخصیت‌های اصلی داستانه. توی این داستان ما فقط زمان یه کوچولو نقش منفی داستان رو بازی میکنه. فرمولش هم خیلی ساده است. S2 که همون فاصله ثابت ماه،
در واقع فکر کنم فاصله در فضا و زمانه.
آره، یعنی توی فرمولش دلتایی وجود نداره دیگه، همین اس خالیه.
در واقع میشه گفت فضا زمان یه موجودیت چهار بعدی داره، هم فضا هم زمانه. فضا که سه بعده، زمانم یه بعد اضافیشه.
حالا بخوام براتون فرمول ساده بگم، اینجا رو نزنیم بره، خیلی ساده است. S2 مساوی است با منفی C2 در دلتا تی به توان 2 به علاوه دلتا ایس به توان 2 به علاوه دلتا وای به توان 2 و به علاوه دلتا زد به توان 2. این فرمولی که گفتیم، C سرعت نوره و تی هم اختلاف زمانه و دلتا ایکس، دلتا وای و دلتا زد هم همین فضاییه که توش هستیم، اختلاف این فضا هاست که توش هستیم. محمودی توضیح میخواد بده؟
بذاری من ببینم میتونم تا ساده تر توضیح بدم. فرض کنیم ما میدونیم که توی فضا، فضایی که ما توشیم، فضای سه بعدی ایکس و وای و زد داریم. خب فاصله دوتا نقطه توی فضای سه‌بعدی چطور به دست میاد؟ از رابطه فیثاغورس، دلتا، دلتا ایکس، دلتا یعنی فاصله دیگه، ایکس من منهای ایکس نقطه اول منهای ایکس نقطه دوم به توان دو، به اضافه وایشون به توان، اختلاف وای به توان دو، به اضافه اختلاف زد به توان دو. همون قضیه فیثاغورسه. تنها فرقی که این فرمول با این فاصله فضایی داره اینه که چون فضا زمان پیوسته است اینجا، بعد چهارمی هم اضافه شده. ببینید ایکس و وای و زد سه تا بعد، بعد چهارم بعد زمانه که تأثیرش اینجا از قضا برعکسه، جمع نمیشه با اونا بلکه منها میشه و در سرعت نور ضرب میشه.
میتونیم بگیم نقش منفی داستان ما زمانه. حالا میتونیم ازش بگذریم، ولی خب با زبون هر کدوممون که راحت تر بودین اونو متوجه بشین.
دقیقا همینه که باعث میشه سرعت نور خودش بشه یه حد سرعت غیر قابل رد کردن. ببین اینجا دلتا تی به توان دوه، هر کاریش بکنی باز هم مثبته، مگر اینکه موهومی باشه. اگه با اعداد موهومی آشنایی دارین، آی
که همون فکر کنم الان پادکست رو زدن جلو،
رادیکال منفی یک به توان دو برسه میشه منفی یک و باعث میشه معادله خورده به هم بریزه. اگه سعی کنیم از سرعت نور بالاتر بریم، باید وارد یه وضعیتی از زمان بشیم که عجیب و غریبه، به نام زمان موهومی یا ایمجینری.
قضیه حالا وقتی جذاب‌تر میشه که به پیامدهاش که به دست میاد فکر کنیم، مثل تناقض دوقلوها. فکر کنید یه دوقلو داریم که یکیشون رو زمین میمونه، یکیشون هم با یه فضاپیمای پرسرعتی همون که تو اینترستالر بود میفرسته میره، بعدن برمیگرده زمین. میبینیم اون قلی که رفته و برگشته عملا جوانتر مونده.
و باور کنی این فقط یه داستان علمی تخیلی نیست، واقعا اینو آزمایش کردن. ساعتهای اتمی گذاشتن توی هواپیما دور زمین گردوندن و دیدن واقعا نسبت به ساعتی که روی زمین مونده زمان کمتری رو ثبت کرده بودن. این آزمایش معروف هافل کیتینگ که دهه 70 میلادی انجام شد.
واقعا چیز عجیبیه. فضا و زمان خودشونو خم میکنن تا سرعت نور ثابت بمونه. راهی نداره، انتخابی نیست، این قانون طبیعته، باید قبولش کنیم، چاره‌ای هم نداریم واقعا جز پذیرفتن این عواقب عجیب و غریبش.
پس نسبیت خاص حرکت و معناشو تغییر داده، الکتریسیته و مغناطیس رو متحد کرده و زمان رو به یه مفهوم نسبی و وابسته به ناظر تبدیل کرده.
اما نسبیت خاص هنوزم نمیتونست یه سری سوالای مهم رو جواب بده، نمیتونست گرانش رو توضیح بده و نمیتونست حرکت شتابدار رو بررسی کنه. واسه همین اینشتین مجبور شد یه قدم جسورانه تر دیگه و رادیکال تر از قبل برداره. نظرتون نتیجه چی میتونه باشه؟ فهمید که گرانش چیزی نیست جز هندسه.
حالا منظور هندسه اقلیدسی نیست، یکم یه خورده باحال‌تره. خب تا اینجای داستان فهمیدیم که نظریه نسبیت خاص برداشت ما رو از فضا و زمان کاملا عوض کرده، ولی یه محدودیت داشت، فقط برای سرعت‌های ثابت قابل استفاده بود و صادق بود، برای کسایی که سرعتشون تغییر نمی‌کنه. پس تکلیف شتاب و گرانش چی میشه این وسط؟ مگر جاذبه همون شتاب نیست؟
دقیقاً. بیم فکر کنین که دور از جونتون از یه ساختمونی داریم میپریم پایین، داریم به سمت زمین شتاب میگیریم. نسبیت خاص نمیتونه توصیف کنه که اون لحظه که دارم سقوط میکنم چه اتفاقی داره میفته.
اینشتین این موضوع رو سال 1907 فهمید. اون موقع توی اداره ثبت اختراع به عنوان کارمند معمولی، مثل نقی معمولی کار میکرد، اما همیشه ذهنش درگیر حل این معما بود. یه روز یه فکر اومد تو ذهنش که بعدا اسمشو گذاشت خوشحال کننده ترین فکر عمرم.
حتی فکر کنم اینشتین تو ادارات ایران بود، احتمالا داشت فکر میکرد که چجوری زیرا به رئیسش بزنه یا زیرا به همکارش پیش رئیسش.
شانس آوردیم پس.
آره اینشتین خارج دنیا اومد. حالا اینشتین تصور میکرد که یه نفر داره روی پشت بومی سقوط میکنه از یه پشت بوم. در حین سقوط اون شخص اصلا جاذبه رو حس نمیکنه، کاملا بی‌وزنه، در حال پروازه.
ببین نکته دقیقا همینه، برای اون کسی که داره سقوط میکنه اصلا انگار جاذبه‌ای وجود نداره که به پایین بکشونتش، اون فقط داره به صورت آزادانه سقوط میکنه و شتاب سقوط خودش جاذبه رو از دیدش پنهان میکنه.
این همون ایده‌ایه که بهش میگن اصل همارزی، یعنی اثر جاذبه یه جسم و اثر شتاب اون جسم از دید یه نفر که اونجا باشه کاملا مشابه و غیر قابل تشخیصه. اینشتین یه جمله داره که میگه کسی که داره سقوط آزاد میکنه اصلا میدان گرانشی رو حس میکنه. حتی من فکر کنم چون داره به مرگ فکر میکنه اون لحظه.
چیزای دیگر رو حس میکنه.
آره.
بزن یه آزمایش فکری باحال براتون تعریف کنیم. فرض کن توی یه آسانسور کاملا بسته وایسادی. هیچی هم نمیبینی. پنجره ای نداری اصلا. آسانسور که پنجره نداره. حالا اگر این آسانسور روی زمین باشه تو وزن تو حس میکنی. پاهات کف آسانسور فشار میاره و تو میگی این جاذبه زمینه.
حالا اگه بخوایم یه ذره انتزاعی تصورش کنیم، همون آسانسور رو میبریم وسط فضا، دور از هر سیاره، بهش یه شتابی میدیم، یه شتاب دقیقاً مثل شتاب روی زمین 981 به سمت کجا؟ به سمت بالا. دوباره احساس میکنی یه نیرو داره به کف پاهات فشار میاره. توی اون آسانسور اگه یه توپ رها کنیم چی میشه؟ توپ سقوط میکنه و به زمین برخورد میکنه، دقیقاً مثل همین جاذبه که روی زمین داریم.
نکته جادوییش چیه؟ تو واقعا نمیتونی بفهمی الان روی زمینی و داره جاذبه میکشدت پایین یا توی فضایی و داری با آسانسور به سمت بالا شتاب میگیری. تفاوتی نداره اصلا. این همون اصل همعرضیه.
و اگر گرانش و شتاب اینقدر مثل همه، شاید جاذبه همون یه نیرو نباشه. شاید جاذبه فقط یعنی حرکت ما توی یه فضا و زمان خمیده.
اینشتن هم دقیقا به این نقطه رسید. کشف بزرگش این بود که گرانش اصلا یک نیروی عجیب نیست که اجسام به هم وارد میکنن. در واقع گرانش نتیجه خم شدن خود فضا زمان، خمیدگی که توسط جرم و انرژی ایجاد میشه.
یه تصویر معروفی هست که خیلی خوب این مفهوم رو میتونه برسونه. فضا و زمان رو مثل یه صفحه پارچه بزرگ تصور کنین. بعد یه توپی مثل توپ بولینگ که سنگینم باشه میذاریم وسط این صفحه. صفحه فرو میشه و خم میشه دیگه، میره رو به پایین. حالا اگه یه تیله نزدیک اون توپ هل بدیم، یعنی به صورت حالا دوار حرکتش بدیم، خود به خود به سمت توپ سنگین کشیده میشه. نه چون یه نیرو بهش وارد شده، اون توپ که جاذبه نداره، به خاطر اینکه اون صفحه‌ای که داره این تیله ما روش حرکت میکنه خمیده است.
یعنی دقیقاً اجرام به دور ستاره هم همینطوری دارن میچرخن. نور هم نزدیک اجسام سنگین مثل خورشید اینطوری خم میشه واقعا. اونا فقط دارن مستقیم ترین مسیر ممکن در یه هندسه خمیده رو طی میکنن. این مسیرهای مستقیم رو بهش میگن ژئودزیک.
پس توی نسبیت عام واقعا هیچ نیروی جاذبه نداریم. در عوض اجسام سنگین مثل ستاره ها، سیاه‌چاله ها ساختار فضا زمان رو تغییر میدن. خمیدگی این فضا زمان رو تعیین میکنن. اجسام دیگه هم همین خمیدگی فضا زمان رو دنبال میکنن. مثل بخوام مثلا ملموسش رو بزنم. دیدین یه بزرگی میاد توی مجلسی، همه نوع مجلس عوض میشه، حرف ها عوض میشه. یعنی شما اینجوری حس کنید یه سیاه چاله روی محیط دورش خیلی میتونه تأثیر بذاره، فضا و زمانش رو تغییر بده. این سنگینیش باعث این میشه.
اینشتن برای نشون دادن این دیدگاه هندسی از جاذبه مجبور شد یه زبان ریاضی جدید بسازه که بهش میگیم حساب تانسوری و هندسه ریمانی. سالها طول کشید تا آخر به یه معادله معروف رسید.
کوتاه ولی عمیق. یه ذره گفتنش سخت تو پادکست.
ولی خالی از لطف نیست.
میخواد تو بگو اینو.
میگه جی مو نو مساوی با 8 پی ضرب در ثابت گرانش تقسیم بر سرعت نور به توان 4 کل این ضرب در تانسور فضا و زمان.
البته اصلا نگران جزئیات ریاضیش نباشید. مفهومشه که قشنگش میکنه. سمت چپ معادله خمیدگی فضا زمان نشون میده، همون جی مونو، و سمت راست جرم و انرژی رو. به زبان ساده بخوام بهتون بگم، ماده به فضا زمان میگه که چطوری خم بشن، فضا زمان هم به ماده میگن که چطور حرکت کنه.
نه انگار همش به هم وصله.
آره دقیقاً همینطور هم هست.
این جمله شاعرانه‌ای، حالا در مقایسه با بقیه فیزیکدان ها میشه شاعرانه، یه که شنیدین از یه فیزیکدان معروف به اسم جان ویلر، و واقعا زیبایی کل نظریه نسبیت عام رو داره نشون میده.
این نظریه فقط زیبا نبود، بلکه قابل آزمایش هم بود. خیلی مهمه. اولین موفقیت بزرگش چی بود فکر میکنی؟ همون مدار عطاردی که گفتیم یه چند دقیقه قبل، اون 43 آرک سکندی که ذهن همه رو درگیر کرده بود، میگفتن سیاره مجهولی وجود داره، اینا تونستن با همین معادله اون رو حل کنن بدون که هیچ سیاره مجهولی بخواد وجود داشته باشه.
سال 1919 یه خورشید گرفتگی بزرگ اتفاق افتاد و آرتور ادینگتون ستاره شناس انگلیسی دید نور ستارا وقتی از کنار خورشید رد میشه دقیقاً به اندازه پیشبینی اینشتین خم میشه. نسبیت عام برای بار اول رسماً تایید شد. اینشتین یه شب سوپر استار.
تازه از این بزرگترم شد. نسبیت عام نگاه ما رو به سیاه‌چال‌ها، کیهان‌شناسی، ساختار کل جهان عوض کرد. نکته جالبش اینجاست. جاذبه میتونه حتی زمان رو کند کنه.
هرچی به یه جرم سنگین نزدیک تر بشیم، زمان برامون کندتر میگذره. این دیگه الان فقط حرف نیست. ما تو آزمایش ثابت کردیم. حتی ماهوارهای GPS هم اینو در نظر میگیرن تا دقتشون حفظ بشه.
پس جاذبه نه تنها فضا بلکه زمان رو هم خم میکنه. حالا دیگه وقتش قدمی عقب بذاریم و از خودمون بپرسیم همه اینا چه معنایی برای ما داره؟ چه تغییری تو نگاه ما به جهان ایجاد میکنه؟
از قطار پرسرعت اینشتین شروع کردیم و به آسانسور در حال سقوط رسیدیم و حالا یه جایی هستیم که شاید یکم سخت‌تر درکش کنیم. اصلا زمان به چه معنیه؟
آره، چون تو نسبیت خاص هم دیگه زمان یه موضوع جهانی نیست. دیگه چیزی به اسم الان مشترک یا زمان حال کیهانی نداریم. انگار دیگه خبری از یه ساعت کلی و واحد یه گوشه کائنات نیست.
آزمایش ذهنی قطار و ساقا رو یادتونه که همزمانی بستگی به ناظر داره. حالا اگه هیچ زمان حال جهانی نداریم، پس اصلا زمان حال یعنی چی؟
یه دیدگاه خیلی عجیب اینجا مطرح میشه که اینشتین تو نامه‌هاش تو سالهای آخر زندگیش گفته تمایزی که بین گذشته حال و آینده قائلیم فقط یک توهم دائمی و سرسخته.
این اساس چیزیه که فیلسوفا و فیزیکدان‌ها بهش میگن نظریه کیهان بلوکی یا بلاک یونیورس. تصور کن کل هستی مثل یک بلوک چاربعدیه که هر اتفاقی که افتاده یا قرار بیفته یه نقطه ثابت توی این بلوکه.
و تو این نگاه زمان دیگه گذشتنی نیست. زمان یه چیز ثابته که فقط هست. تو مثل یه کرم چهاربعدی هستی که توی این بلوک فضا زمان وجود داری. لحظه تولد، تمام زندگی و حتی لحظه مرگ همه از قبل تو اون تثبیت شده.
این نگاه دقیقاً از دل چارچوب اینشتین در میاد. قوانین نسبیت هیچ اولویتی به هیچ لحظه‌ای نمیدن. معادله‌ها نسبت به زمان متقارن و بی‌تفاوتن. براشون الان هیچ معنی خاصی نداره.
البته همه با این برداشت موافق نیستن. اینجا سر و کله یه فیلسوف مشهور فرانسوی به اسم آنری برگستون پیدا میشه. سال 1922 برگستون و اینشتین یه مناظره خیلی جذاب داشتن. برگستون گفتش که زمانی که علم اندازه میگیره همون زمان ساعتیه، ولی یه چیزی این وسط کم شده. تجربه زنده ما از زمان جهری یعنی که ازش رد میشیم. این زمان همون تجربه واقعی ما از زندگیه، از خاطره هامون، انتظار هامون.
برای برگستون زمان چیزی نبود که فقط با تیک تیک ساعت بهش اندازه گرفتش. زمان یعنی خاطره، انتظار، آگاهی و زندگی. برای اون زمان یه پدیده زنده و مدام در حال رشد بود.
ولی اینشتین جواب برگستون رو خیلی تند داد. خیلی حال نکرد به این انتقادش. گفتش زمانی که شما فیلسوفا ازش صحبت میکنین عملا وجود خارجی نداره.
ولی جالبه که این بس هنوزم که هنوز ادامه داره. یه سری ها معتقدن که زمان واقعا بنیادی نیست. مثلا کارل اورولی یکی از فیزیکدانای مطرح امروزی میگه شاید زمانی که ما میشناسیم یه پدیده بنیادی نباشه و چیزی باشه که از یه ساختار عمیق‌تر کوانتومی یا رابطه پیچیده بین پدیده‌ها بیرون داره میاد.
یه گروه دیگه هم عکس اینو فکر میکنن. میگن شاید زمان واقعا یه چیز حقیقی باشه و نسبیت توی توصیفش یه جای خالی داشته باشه، چون واقعا تجربه ما از شدن، تغییر کردن، گذر زمان خیلی ملموس‌تر و واقعی‌تر از اونیه که بشه بهش بیتوجه بود.
نسبیت فضای مفهومی زمان رو برای ما باز کرد، ولی جواب نهایی این سوال رو نداد که طبیعت تغییر و گذشتن زمان واقعا چیه.
این دقیقاً زیبایی ماجراست. اینشتین یه ابزاری بهمون داد که بتونیم باهاش خیلی چیزا رو محاسبه و پیش بینی کنیم، ولی در این حال یه دری رو باز کرد به یه سری سوال فلسفی و خیلی بزرگتر که هنوز داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم.
تا اینجا گفتیم که چطور نسبیت درک ما رو از فیزیک و فلسفه کاملا عوض کرد، ولی شاید از خودتون بپرسین خب اینا همش تئوری بود، به زندگی من شنونده چه ربطی داره؟ باید بگم خیلی ربط داره. ما الان واقعا توی جهان نسبیتی داریم زندگی میکنیم، حتی اگر متوجهش نباشیم.
مثال خیلی ملموسش همون اول پادکست هم در موردش گفتیم، همین جی پی اس هایی که توی گوشمون استفاده میکنیم، اون موبایلی که الان تو دستمونه، برای فهمیدن موقعیتش به یه سری ماهواره متکیه که بالای زمین، اونم تو ارتفاع 20,000 کیلومتری، دارن مدام دور زمین میچرخن و هر کدوم یه ساعت اتمی فوق دقیقم داخلشون گذاشته شده.
ماجرا اینجاست که این ساعت‌ها یه تفاوت خیلی ظریفی دارن. اون بالا تندتر تیک تیک میکنن نسبت به ساعت‌هایی که روی زمین تیک تیک میکنن. چرا؟ چون اون بالا جاذبه زمین ضعیف‌تره و طبق نظریه نسبیت عام این باعث میشه زمان اون بالاتر سریع‌تر بگذره.
تازه فقط این نیست، همین ماهواره‌ها دارن با سرعت خیلی زیادی نسبت به ما توی این پایین حرکت میکنن، برای همین طبق نسبیت خاص زمان براشون یکم آروم‌تر می‌گذره.
حالا آخرش چی میشه؟ این اثر رو باعث میشه که این ساعت‌های ماهواره‌ای هر روز حدود 38 میکروثانیه از ساعت‌های روی زمین جلو بیفتن. شاید بگید 38 میکروثانیه چیزی نیست، ولی اگه مهندسا اینو هر روز اصلاح و کالیبره نکنن، سیستم جی پی اس شما روزی 10 کیلومتر خطا پیدا می‌کنه.
پس دفعه بعد که اسنپ گرفتین یادتون باشه اون راننده محترم واقعا داره از نسبیت کمک میگیره.
تازه از اینم جالبتر میشه. سال 2015 دانشمنده با یک رصدخونه فوق پیشرفته به اسم لایگو برای اولین بار موفق شدن امواج گرانشی رو شناسایی کنن. امواجی که از برخورد دو تا سیاه‌چاله به هم تو فاصله 1,300,000,000 سال نوری دورتر به وجود اومده بودن.
اینم یه پیشبینی دیگه از اینشتین بود که دقیقاً 100 سال بعد از اینکه مطرح شد اندازه‌گیریش کردن و وجودش هم تایید کردن.
اونا دو تا رصدخونه ساخته بودن، هزاران کیلومتر از هم فاصله داشتن. وقتی این موج گرانشی از کنار دستگاهشون رد میشه، فاصله بین آینه‌های فوق حساسشون به اندازه فقط بخش کوچیکی از قطر یک پروتون تغییر کرد. مثل موقعی میونه که امواج گرانشی در واقع از برخورد دوتا سیاه‌چاله ایجاد شدن و این موج گرانشی همونطوری که مثال زدیم گفتیم فرض کنین فضا زمان مثل یه پارچه میمونه، حالا فکر کنین یه ضربه به این پارچه توی یه جای وارد بشه، یه موجی را میفته توی کل این پارچه شروع میکنه پخش شدن. خب از برخورد دوتا سیاه‌چاله هم یه موجی توی این صفحه فضا زمان شروع کرد به پخش شدن و وقتی به ما رسید، مثل موقعی که یه موج آب به یه قایق کوچیک میرسه و یه ورش میره بالا یه ورش میاد پایین، ما همینطوری تونستیم اندازه این موج رو ثبت کنیم.
بذار اینو یه بار دیگه هم بگم، ما لرزش جهان رو حس کردیم، دقیقاً خود فضا زمان رو دیدیم که داشت میلرزید. در واقع امواج گرانشی از 1,300,000,000 سال پیش رو دریافت کردیم.
در واقع ما یه موج باستانی رو دریافت کردیم و این فقط یه موفقیت ساده برای اینشتین نبود، بلکه یک جور حس جدید بهمون داد، یه جور راه تازه برای دیدن عالم. ما قبلا فقط به آسمون نگاه میکردیم و نور میدیدیم، حالا انگار یه گوش جدید پیدا کردیم و میتونیم صدای خود کیهان رو بشنویم، نه روزنامه کیهان.
کاربردی که الان گفتیم فقط اینجا تمام نمیشه که. یه پدیده دیگه هم که نسبیت به زیبایی توضیحش میده یه چیزی هست به اسم عدسی گرانشی. اجرام خیلی عظیم میتونن مسیر نور رو خم کنن، یعنی مثل یه عدسی یا یه ذره‌بین قولاسا برامون عمل میکنن و تصویر کهکشانهای فوق‌العاده دور رو به ما میرسونن. ما حتی از همین روش برای ردیابی ماده تاریک هم استفاده میکنیم.
دقیقاً همین تکنولوژی‌های مبتنی بر نسبیت عامه که به تلسکوپ افق رویداد یا ایونت هورایزن اجازه داد اولین تصویری که بشر از سیاه چاله گرفته رو برامون ثبت کنه. همون حلقه نورانی که شاید دیده باشین، اون تصویر نور خم شده ای که دور یک تکینگی یا سینگولاریتی گرفته شده بود. توضیح اون تصویر بدون نسبیت عام اصلا ممکن نیست.
این دستگاه‌های فوق پیشرفته مثل شتاب دهنده های ذرات نیاز دارن تا اصلاحات نسبیت رو رعایت کنن تا بتونن درست‌تر کار کنن. حتی دستگاه MRI که تو بیمارستان ها ازش استفاده میشه پایه و اساسشون به فیزیک نسبیتی مربوط میشه.
البته تو اپیزود قبلم گفتیم که به فیزیک کوانتوم هم مرتبطه، پس یه تلفیق جالبی از این دوتاست در واقع. ببینیم که نسبیت دیگه یه مفهوم سخت و انتزاعی میبینیم نیست، بلکه قلب تکنولوژی قرن 21مه. عینکیه که ما از طریق اون عمیق‌ترین رازهای جهان رو میبینیم و پایه‌ایه که هنوز هم داریم قدم به قدم روش جلو میریم.
با وجود همه موفقیت‌هایی که این نسبیت داشته هنوزم کامل نیست. نسبیت عام یه جای مهم به مشکل میخوره، نمیتونه با فیزیک کوانتومی درست در بیاد و توی شرایط خیلی عجیب مثل توی سیاه‌چاله ها شکست میخوره.
و این ما رو به قسمت بعدی داستان میرسونه. وقتی نسبیت کم میاره چه اتفاقی میفته؟ نسبیت تا الان هر آزمایش تستی که بهش دادیم خیلی عالی و سربلند ازشون بر اومد، اما حتی خود اینشتین هم میدونست که این قضیه پایان ماجرا نیست.
کاملا درسته. ببینین اگه نسبیت عام رو تا حد و شرایط خیلی شدیدی پیش ببریم، یهو شروع میکنه به هم ریخته. مثل اینکه نگاه کنیم به این تکینگی ها، مثل مرکز سیاه‌چاله ها یا لحظه آغاز جهان که همون بیگ بنگه.
تو نقاط که جرم عملا بی نهایته، معادلات نسبیت عام واقعا دیگه قاطی میکنن. خمیدگی فضا زمان بی نهایت میشه و دیگه جواب منطقی به ما نمیده. این فقط یه مشکل ریاضی ساده نیست، بلکه یه نشونه است که میگه نظریه‌مون هنوز کامل نیست و با یه فکری به حالش بکنیم.
اینجا یه مشکل بزرگتر هم میاد سر راهمون. نسبیت عام وقتی پای اجرام بزرگ میاد وسط، عالی کار میکنه برای ستاره و کهکشان و کل کیهان. در مقابلش یه نظری دیگه داریم که اونم خارق‌العاده و موفقه، مکانیک کوانتوم، که توی اپیزود قبلی راجبش کامل توضیح دادیم، کامل از نظر خودمون البته، نسبیه. این نظریه دنیای فوق‌العاده ریز و ریز اتمی رو توصیف میکنه، دنیایی از ذرات، احتمالات و عدم قطعیت ها.
و مشکل همینجاست، این دوتا نظریه با هم جور در نمیان. آقا وقتی میخوایم این دوتا رو، یعنی نسبیت و نظریه کوانتوم رو با هم ترکیب کنیم، یه عالم تناقض عجیب و غریب پیدا میکنیم. حالا چالش بزرگ فیزیک مدرن ساختن یه نظریه جدید به اسم گرانش کوانتومیه، نظریه‌ای که هر دوتا جهان ریز و درشت رو بتونیم توی خودش جا بکنیم.
الان چند تا کاندید واسه این نظریه جدید داریم. یکی از معروف‌ترین هاشون نظریه ریسمانه. این نظریه میگه دنیای ما از ریسمان‌های خیلی کوچولویی ساخته شده، یعنی فوق‌العاده کوچیک، که توی یه فضای چندبعدی دارن میلرزن. زیبایی این نظریه اینه که گرانش چه بخوای چه نخوای خود به خود از توی دلش میاد بیرون.
یه دیدگاه دیگه هم هست به اسم گرانش کوانتومی حلقوی یا لوپ کوانتوم گراویتی. این نظریه یه راه جالب دیگه رفته جلو. میگه خود فضا زمان از یه سری کوانتوم یا اتم‌های خیلی ریز ساخته شده. انگار فضا و زمان از یه جور گره‌ها و حلقه‌های خیلی کوچیک تشکیل شده و ساختار پیوسته‌ای نداره.
ولی تا الان هیچکی نتونست این دو تا جهان بزرگ و کوچیکو درست حسابی به هم وصل کنه. یه آزمایش خوب و دقیق هم الان واقعیت نداریم که بتونیم این مقیاس ها رو مستقیم تست کنیم.
تازه مسئله اینجا تموم نمیشه که، ما وسط دو تا معمای بزرگ دیگه هم گیر کردیم، ماده تاریک و انرژی تاریک. این دو تا قسمت ناشناخته حدود 95% از کل ماده و انرژی کیهان رو دارن تشکیل میدن. نسبیت عام میتونه اثراتشون رو توصیف کنه، ولی توضیح نمیده که اینا چیان.
ماده تاریکی که محبوب گفت، ما اینا رو از حرکت کهکشان ها فهمیدیم. مثل یه حالی جرم نامرئی داره، اطراف کهکشان ها میچرخه، نمیبینیمش، ولی اثر گرانشیش کاملا محسوسه.
انرژی تاریک حتی از این هم عجیب تره. این همون عامل عجیبی که باعث گسترش شتابدار کیهان داره میشه. انگار یه گرانش دافعه داره که فضا رو داره تند و تند باز و بازتر میکنه.
نسبیت عام میتونه انرژی تاریک رو توی چارچوب چیزی به اسم ثابت کیهانشناسی جا بده. این چیزی که خود انیشتین اول معرفیش کرد، بعد پسش گرفت، بعد چند از مرگش هم دوباره علم اومده سراغش و از کشوی قدیمی انیشتین در روش آورده.
ولی بازم نمیدونیم واقعا این انرژی تاریک چیه؟ آیا انرژی خلأ یه میدان جدیده یا یه جای کار نظری نسبیت عام کلن داره میلنگه؟ هیچ که جواب قطعی نداره.
همه اینا بهمون یه چیزی نشون میده که نظریه انیشتین هر قدم زیبا و دقیق باشه، شاید فقط یه تقریب درست توی انرژی ها و مقیاس های معمولیه. یعنی نسبیت فقط بخشی از یه داستان بزرگتر و عمیق‌تری که هنوز بهش دست پیدا نکرد.
هر نظریه‌ای که یه روزی قراره به جای نسبیت عام بیاد کار خیلی سختی داره. باید بتونه دقیقاً به شکل نسبیت عام توی مقیاس‌ها و انرژی‌های معمولی کار کنه. پیش‌بینی‌های کوانتومی رو جواب بده و در این حال زیبایی و ظرافت نظریه انشتین هم حفظ بکنه.
پس می‌بینیم که نسبیت با تمام عظمت و موفقیت‌هاش بیشتر مثل یه سکوی پرتابه، یه قاب بی‌نقص و زیبا ولی هنوز ناتمام. یه تصویر فوق‌العاده از یه جهانی که هنوز خیلی کم می‌شناسیمش.
شاید ما معمولا فکر میکنیم نسبیت یه چیزی است که جاش فقط توی کتابای درسی فیزیک یا توی اتاق کنترل تلسکوپا و ماهواره است، ولی واقعیت اینه که اثراتش خیلی فراتر از فیزیک رفته. نسبیت حتی توی فلسفه، ادبیات و هوش مصنوعی هم حتی رد عمیق گذاشته.
بیاین یه نگاهی بندازیم به دنیای ادبیات. این ایده که زمان یه مفهوم جهان شمول نیست و اینکه الان تو شاید با الان من فرق داشته باشه، برای نویسنده‌های اوایل قرن 20 خیلی خواستنی و جذاب شد.
نویسنده‌هایی مثل ویرجینیا وولف یا جیمز جویس آثارشون بر اساس روایت معمولی و خطی و اتفاقات منظم نیست. اونا سراغ زمان درونی میرن، تجربه شخصی آدم‌ها، همون جریان سیال و ذهنی زمان.
توی نوشته‌های اینا دقیقاً همون نگاه نسبیتی حس میشه. زمان دیگه یه مترونوم منظم نیست. زمان توی نوشته‌هاشون منعطفه، سیاله، یه چیزی وابسته به ذهن، هوشیاری، حافظه و توجه.
حتی توی سینما و داستان‌های علمی تخیلی هم این تأثیر رو خیلی واضح میشه دید. مثلا قضیه کند شدن زمان یا همون اتساع زمان توی فیلم اینترستلار، تونلای فضا و زمانی توی فیلم کانتکت، یا حتی ایده زمان به عنوان یه جور هندسه در فیلم ارایوال مستقیما با نسبیت زبانی و فیزیک فضا زمان بازی دارن میکنه.
فقط دنیای هنر نیست که نسبیت رو حس کرده. حالا بیا یه سرم بزنیم به یه حوزه خیلی متفاوت، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین. دو تا حوزه‌ای که الان به شدت ترند و داغن. جالب اینه که توی این سیستم‌ها متفکران و پژوهشگران به مرور بیشتر و بیشتر سراغ ایده‌های هندسی رفتن.
دقیقا همینطوره. شبکه‌های عصبی مصنوعی فقط یه سری جدول ساده نیستن. اینا توی فضاهای پیچیده و چندبعدی زندگی میکنن که بهش میگن منیفولد یا خمینه. تحلیل و بهینه کردن این شبکه‌ها توی فضای خمیده اتفاق میفته. حتی بعضی از الگوریتم‌ها رفتن سراغ هندسه‌های عجیب مثل هندسه هزلولی یا هایپربولیک جیومتری که میتونه بهتر و طبیعی‌تر روابط و داده‌ها رو بیان کنه.
انگار داریم مستقیم ابزارهایی رو از نسبیت عام قرض می‌گیریم. خمینه ها، تانسور ها، گروه های تقارنی و خیلی های دیگه داریم توی دنیای محاسباتی خودمون ازش استفاده میکنیم.
و این اصلا تصادفی نیست. هر دوتای این حوزه ها، نسبیت از یه طرف و هوش مصنوعی از طرف دیگه، دنبال جواب یه سوال بنیادی هستن. روابط بین پدیده ها رو چطوری باید بیان کنیم؟ وقتی دستگاه مختصات تغییر میکنه چه چیزی ثابت میمونه؟
اون زبان ریاضی که اینشتین ابداع کرد، یعنی هندسه دیفرانسیلی و اصول تقارن، حالا آروم آروم دارن توی مدل‌ها، الگوریتم‌ها و سیستم‌هایی که یاد می‌گیرن زندگی می‌کنن.
اینجا یه لایه عمیق‌تر هم حتی هست. نسبیت ما رو مجبور کرد تا از مطلق بودن بکشیم کنار. اینو یادمون داد که هیچ نقطه دید برتری وجود نداره. هیچ حقیقت واحد ثابتی نیست. تنها چیزی که داریم رابطه‌های بین ناظرهای مختلفه.
اگه بهش دقت کنی میبینی که در واقع اساس واقعی علم بین رشته‌ایه. یه ایده کلی که میگه دانش و حقیقتی که بهش دست پیدا میکنیم بستگی داره که کجا وایسادیم و داریم با چه ابزاری به اون حقیقت نگاه میکنیم.
شاید به خاطر همینه که نسبیت توی این همه زمینه مختلف انقدر جذابه، نه چون جواب همه سوالا رو داره، بلکه به این دلیل که بهمون یاد داده که کی و چطور سوالهای بهتری بپرسیم. خب دوستان، مسیر طولانی و جذابی رو هم طی کردیم. از معمای مدار سیاره عطارد شروع کردیم، به خم شدن نور ستاره رسیدیم، ساعت ماهواره و جی پی اس رو نگاه کردیم، تا رسیدیم به هندسه حیرت انگیز و خفن سیاه‌چالا.
اینشتین ماجرا رو از یه سوال ساده درباره نور شروع کرد، اما چیزی که در نهایت به ما هدیه کرد یه معماری جدید برای واقعیت بود، یه جهانی ساخته شده نه از نیروها بلکه از رابطه ها.
ما اینجا از فیزیک صحبت کردیم، به فلسفه سر زدیم، دیدیم که شاید خود زمانم یه جور توهمه، یا حداقل خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که قبلا دربارش فکر میکردیم.
ولی شاید بزرگترین هدیه نظریه نسبیت فقط همون معادله هاش نبوده باشه. شاید بزرگترین دستاوردش اون نگاه متفاوت و طرز فکری بوده که به ما داده. شجاعت اینکه آسایشمون رو رها کنیم، اینکه از امر مسلم و مطلق رد بشیم.
نسبیت به ما یاد داد این سوالو بپرسیم که از دید یه آدم دیگه، یه ناظر متفاوت، دنیا چه شکلی به نظر میرسه. و خب آره، این قطعا یه سوال علمی بوده، اما فراتر از اون یه سوال انسانیه.
چون در نهایت نسبیت فقط درک ما رو از کیهان عوض نکرد، بلکه همدلی و روح کنجکاو ما رو وسعت داد. این حس رو به ما داد که حقیقت یه چیز اشتراکیه، نه یه چیز اجباری و مطلق.
اینشتین یه جا گفته عجیبترین چیز در مورد جهان اینه که ما میتونیم بفهمیمش. به نظر منظورش این بوده که ما میتونیم در دل این آشفتگی یه نظم ظریف و زیبا پیدا کنیم، حتی اگه قوانین بازی یکم برامون عجیب به نظر بیان.
با این وجود خود اینشتین هم میدونست که نظریهش کامل نیست. تا آخر عمرش هم تلاش کرد نیروی گرانش و الکترومغناطیس رو متحد کنه، یه جوری داشت دنبال یه چیز عمیق‌تر میگشت.
و ما هنوزم دنبال اون چیز عمیق‌تر داریم میگردیم، برای پیدا کردن گرانش کوانتومی، ماده تاریک، انرژی تاریک، جواب سوالایی که هنوز دقیقاً نمیدونیم چطور باید بپرسیمشون.
همینه که مهمه، نیت مهمه. نسبیت داستان رو تموم نکرد، بلکه تازه یه صفحه جدید رو برای ما باز کرد که تازه شروعشیم.
اگر اپیزود امروز باعث شد حس کنی زمان برات یکم کش اومده و عجیب شده،
به خاطر سختی موضوع بوده.
نه، واقعا طولانی ترین اپیزود ما بوده تا الان. یا حتی یه سوال جدید تو ذهنت جرقه زده، ما رسالت خودمون رو انجام دادیم. پس ما رو توی آدرس ناتور نقطه پادکست در اینستاگرام دنبال کنیم، اونجا بهمون دایرکت بدیم، پیام بدیم، نظرتون رو بهمون بگین.
بزرگترین حمایتی هم که میتونین از پادکست ما بکنین اینه که به دوستانتون، آشنایانتون معرفیش بکنین و توی حالا کست باکس یا اپل پادکست بگین ما رو دنبال کنن. واقعا ازتون ممنون میشیم. البته این پادکست یه جورایی برای خودمون خیلی آورده داشته و باعث شده که بیشتر فکر کنیم، بیشتر تحقیق کنیم، یه ذره با دیسیپلین بیشتر پادکست رو پیش ببریم. همه این خوبی‌ها رو برامون داشته.
در واقع یه جور چالش برای خودمون بوده، چون ما با مفهوم نسبیت با این جزئیات آشنا نبودیم. به اون صورت بیشتر اوقات اسمش رو شنیده بودیم، ولی این اپیزود یه فرصتی فراهم کرد که ما بتونیم بیشتر این مفهوم جالب رو بفهمیم و بپریم توی دل این مفهوم برای شما مهمتر از این بازش کنیم.
جالب، حالا اپیزود قبل راجب کوانتوم بود و بعد ما به این فکر افتادیم که راجب نسبیت صحبت کنیم، ولی ما نسبیت رو بیشتر از کوانتوم خودمون هم فهمیدیم. یعنی یه جورایی متوجه شدیم چی میگه و تونستیم راحت‌تر هم برای شما بیانش کنیم، ولی کوانتوم متأسفانه یه ذره بیش از حد سخته و پیچیده است.
شاید به خاطر اینه که نسبیت از دل شهود در اومده و برای ما قابل فهمتره، و نظریه کوانتوم از دل تناقض و نفهمیدن به وجود اومده.
دقیقاً. خب امیدوارم خوشتون اومده باشه از این اپیزود.
مرسی که یک ساعت ما رو تحمل کردین
و تا انتهای پادکست گوش دادین.
امیدواریم یاد گرفته باشین یا حداقل یه چیزی بهتون اضافه شده باشه. همین رسالت ما رو تموم میکنه.
امیدوارم واقعا. ممنون که تا اینجای کار همراه ما بودین. شب و روزتون بخیر.
تا اپیزودی دیگر، بدرود.